ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران کاردار عربستان را در اعتراض به اصابت راکتی به نزدیکی سفارت ایران در صنعا احضار کرد. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران به اتهام جاسوسی محاکمه می شود. یک قایق دیگر حامل پناهجویان در آبهای یونان غرق شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت امور خارجه ایران میگوید صبح امروز راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن اصابت کرد و در پیان کاردار عربستان سعودی در تهران در اعتراض به وزارت امور خارجه احضار شد. آقای امیر عبداللهیان به رسانه‌های ایران گفته است که شیشه‌های سفارتخانه شکسته است اما به کارکنان آن آسیبی نرسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات هوایی عربستان روز دوشنبه نیز به صنعا ادامه یافت و به گفته شاهدان عینی از جمله انفجار بزرگی در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا بر اثر این حملات رخ داد. این انبار در کنترل بخشی از ارتش یمن است که همچنان به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق این کشور وفادار است و اکنون با حوثی‌ها متحد شده است. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن دست کم 18 تن و زخمی شدن حدود 13 نفر در این حملات خبر داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان خبر داده است که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه می‌شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران حدود 9 ماه پیش بازداشت شد. به گفته خانم احسان هنوز تاریخ دقیق محاکمه موکلش اعلام نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه از ارسال پرونده آقای رضاییان به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت دلیل تأخیر در رسیدگی به این پرونده حجم زیاد آن و وجود زوایای مختلف آن است. روز دوشنبه قایقی حامل پناهجویانی که از ترکیه عازم جزایر یونان بود غرق شد. این قایق حامل 90 پناهجو بود و بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 3 نفر از جمله یک کودک در این حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان بین المللی مهاجرت نیز اعلام کرده است صبح دوشنبه فردی به دفتر این سازمان در شهر روم در تماسی تلفنی خبر داده است که قایق او با حدود 300 مسافر در دریای مدیترانه غرق شده و دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. در سال جاری میلادی دست کم 1500 تن از کسانی که قصد داشتند از طریق دریا و به صورت غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند جان خود را از دست دادند. دیدار دو روزه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از ایران بنابر آنچه رؤسای جمهوری دو کشور در کنفرانس خبری اعلام کردند همراه با امضای تفاهم نامه هایی در زمینه های مختلف اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن، تجارت و سرمایه گذاری های اقتصادی و ترانزیت، راه آهن، مبارزه با مواد مخدر و همکاری های امنیتی بوده. با این حال، تحلیلگران میگویند که اختلافاتی حل نشده همچنان بین دو کشور باقی است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
سفر اشرف غنی به تهران یک روز بعد از آن صورت گرفت که بر اثر حمله مخالفان مسلح 10 نفر در شهر جلال آباد کشته و زخمی شدند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با همتای افغان خود از همکاری کشورش با کابل برای مبارزه با تروریسم خبر داد. مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش یکی از مواردی است که دو کشور درباره آن مواضع مشترک دارند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در تهران گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش را مشکلی تازه برای امنیت این کشور خواند و گفت
بدون همکاری همجانبه منطقوی پدیدهای شوم مثل داعش واره مهار شدن امید. اما اراده ملت افغانستان قویست. ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
سکات لوکاس استاد علوم سیاسی در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا درباره مواضع مشترک دو کشور در قبال داعش میگوید
Iran saying to the Afghanistan for years that they needed border cooperation, for example, over the flow of drugs.
ایران برای سالها به افغانستان گفته که دو کشور نیاز به همکاری مرزی دارند. برای مثال برای قاچاق مواد مخدر که از مرز افغانستان به ایران وارد می شود. در حقیقت ایران تصویر داعش را استفاده می کند تا به کشورهای دیگر بگوید از آنچه انجام می دهد حمایت کنند. ایران می گوید شما باید از سیاستهای ما در عراق و سوریه حمایت کنید چون ما از دولت اسد علیه گروه داعش حمایت می کنیم.
یکی دیگر از مواردی که در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان مطرح شد، مسئله امنیت منطقه‌ای بود. ایران و افغانستان در زمینه یمن هم نظر نیستند. افغانستان از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن حمایت می‌کند و ایران مخالفت شدید خود را با این ائتلاف اعلام کرده و از شیعیان حوثی یمن حمایت می‌کند. سکات لوکاس، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره اختلاف نظر ایران و افغانستان در زمینه یمن میگوید
Earlier this month, the Iranian foreign minister, Mr. Zarif, went to Pakistan.
اوایل ماه جاری، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به پاکستان سفر کرد و به مقام‌های پاکستان گفت که به ائتلاف عربستان سعودی علیه یمن نپیوندند. به نظر می رسد که او موفق بود. پاکستان به ائتلاف نپیوست. حالا هم رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر کرده و ایرانی ها همان حرف ها را به او زده اند. به گفتند از دخالت در یمن خودداری کند. آنها سیاست محلی را در پاکستان و افغانستان به کار بردند تا به اهداف بزرگتری برسند و آن هم نفوذ سیاسی و دیپلماتیک در آسیای مرکزی و مرتبط کردن آن است با آنچه آنها در خاورمیانه انجام می دهند.
with what they're trying to do in the Middle East.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که سفر آقای غنی به تهران فصل جدیدی از روابط اقتصادی تهران و کابل را باز کرده است. آذرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا درباره همکاری اقتصادی دو کشور چنین می‌گوید:
اگر مسائل تحریم‌های بین‌المللی وجود نداشته باشه و دوستان افغانستان منم بیارتون که آمریکا و اتحادیه اروپا مواردی در مورد روابط افغانستان به ایران نداشته باشند، روابط افغانستان و ایران می‌تونه که هم به ایران و هم به افغانستان بسیار مفید باشه.
مسئله مهاجران افغان در ایران یکی دیگر از مواردی بود که دو رئیس جمهوری درباره آن به توافق رسیدند. حسن روحانی از صدور ویزا برای همه مهاجران افغان خبر داد و گفت
قرار شد همه افرادی که در این کشور حضور دارند به دقت ثبت نام بشن و دو دولت بتونن ترتیبی رو مشخص بکنن که افرادی که میخوان در ایران حضور پیدا بکنن، چه برای فعالیت اقتصادی و کاری، چه برای تحصیل و مسائل علمی، در چارچوب ویزا و در چارچوب قانونی این تردد انجام بگیره.
وزرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید مهاجران افغان فعلا به دلیل شرایط اقتصادی افغانستان قادر به بازگشت به این کشور نیستند، اما حضور آنها در ایران به نفع هر دو کشور است.
اگر مهاجرین افغان ویزای کار دریافت بکنند در ایران و به شکل قانونی اونجا باقی بمانند، هم مهارت‌های کاریشون بالا میره و برای ساختن افغانستان خوبتر و در آینده میشه مهارت کاری و مهارت‌های حرفه‌ای از روی استفاده به عمل بیاره. و این قراردادی که من امضا کردن در مورد تمدید اقامت مهاجرین افغان جلسا به نفع افغانستان است و همچنان به نفع ایران است، چون نیروی کار ارزان افغان‌ها در این برسن و محمد صنعی هم در ساختمان ایران خیلی سخت کوشانه کار میکنند و بمرز بسیار کم.
افغانستان پیشتر از احتمال اخراج حدود 760 هزار پناهنده افغان در ایران ابراز نگرانی کرده بود. مقام‌های ایران در آخرین آمار ارائه شده تعداد مهاجران افغان در ایران را حدود 3 میلیون نفر اعلام کرده بودند.
گزارش همکارم فرینه آسمی را می‌شنیدید. و ما علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز یکشنبه دیروز اعلام کرد که بر اساس آمارها روزانه 20 میلیارد تومان مواد مخدر در سطح خرده فروشی در ایران معامله می شود. به گزارش خبرگزاری ها، آقای جزینی گفت که این مسئله اقتصاد سالم کشور را دچار خدشه می کند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
روزی 20,000 میلیارد تومان حاصل خرده فروشی مواد مخدر ایران است. این رقمی است که به گفته علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز یکشنبه در نشستی رسانه‌ای در تهران اعلام شد. سایت جام جم آنلاین محاسبه کرده که این رقم حدود 7300 میلیارد تومان در سال می شود و نوشته است که این عدد چرخه وسیع داد و ستد مواد مخدر در ایران را نشان می دهد که به گفته این سایت گردانندگان آن از فیلترهای امنیتی و انتظامی عبور می کنند و انواع مواد را به دست مصرف کنندگان می رسانند. اینها در حالی است که علیرضا جزینی اشاره کرده که در سال گذشته 130 کیلومتر جاده مرزی، 44 برجک دیدبانی و 5 گروهان مرزی به ساختار کنترل مرزهای ایران اضافه شد تا به گفته او عرصه بر وارد کنندگان مواد مخدر تنگ شود. گزارش رسانه‌ها در سالیان اخیر حاکی از افزایش مصرف مواد مخدر در ایران بوده است. خبرگزاری مهر در اسفند سال گذشته در گزارشی در این مورد نوشت روزانه 10 معتاد جان خود را از دست می‌دهند. 1700 کیلوگرم مواد مخدر کشف می‌شود و همچنین 850 قاچاقچی دستگیر می‌شوند. در این ارتباط به گزارش جام جم آنلاین، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز 15 فروردین سال جاری گفت که 85% تریاک دنیا در ایران کشف می شود. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای جزینی یک شنبه شب اعلام کرد که 70% زندانیان در ایران در ارتباط با مواد مخدر هستند و افزود تعداد معتادان موجود در جمعیت عمومی تا 3 ماه آینده مشخص می شود. بر اساس آمار رسمی در سال 90 حدود 1,325,000 معتاد در ایران وجود داشت. به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، مشارکت مردم در بحث مبارزه با این مواد رویکرد کنونی ستاد است و موضوع بعدی پس از درمان معتادان حرفه آموزی و اشتغال آنهاست. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی معیدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وابسته به نیروی انتظامی، از عملکرد مجلس در بحث قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد. این مقام نیروی انتظامی از مجلس خواست قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر را تشدید کند. این در حالی است که به گفته او مشکلات مختلف اقتصادی از جمله فقر و بیکاری در مصرف مواد مخدر مؤثر است و تا این مشکلات حل نشود معضل مواد مخدر حل نخواهد شد. در همین حال به گزارش سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد رضا آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران دشمنان را متهم کرد که به گفته او سعی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مواد مخدر دارند. او استفاده از ظرفیت بسیج وابسته به سپاه پاسداران را بهترین اقدام برای مبارزه اجتماعی با مواد مخدر دانست.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
حجم آب موجود در مخازن آب موجود در سطح ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجم آب ورودی به مخازن سطح نیز از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته و در مقابل حجم آب خروجی از این سطح تنها حدود 6% کمتر شده است. در ماه های گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش شدید حجم آب در مخازن سطح کشور به ویژه تهران هشدار داده و از شهروندان پایتخت خواستند در مصرف آب صرفه جویی کنند. در تیر ماه سال گذشته حمید چیتچیان وزیر نیرو گفته بود کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است. و عزیزان شنونده، 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر باز خواهیم گشت.